به نام خداوند جان و خرد، کزین در هر اندیشه بر نگذرد. با سلام و خیر مقدم. اینه که آغاز بحث رو با نخستین بیت شاهنامه شروع کردم، یک دلیل شاید این باشه که در این روزگاری که ما هستیم جان بی حرمت شده، جان آدم ها خیلی هم بی حرمت شده، چشم خرد هم کور شده انگار. در این روزگاری که جان بی حرمت و چشم خرد هم کور هست، چه بهتر که یادی از حرمت جان و خرد بکنیم. امسال خب از اول مخصوصا ماه رمضان دعوت‌های چندی بود، حالا به صورت آنلاین و سفر، به خاطر همین شب‌های ماه رمضان و اینها. من با خودم فکر کردم که خب ما این همه این سال‌ها حرف زدیم، خب به کجا رسیدیم؟ چیکار کردیم؟ فکر کردم که شاید اکثر ماها سوراخ‌ها رو گم کردیم. قصه سوراخ‌ها رو حتما میدونین دیگه، اون سنتی های قدیم وقتی که میخواستن وضو بگیرن یک دعایی داشتن موقع استنشاق کردن که خدایا ما این راه بینی رو باز میکنیم که بوهای خوش به مشامون برسه، بوی گلهای بهشتی به مشامون برسه. یک دعای دیگه بود که دعای استنجا بهش میگفتن، که موقعی که میرفتن توالت دستشویی اونجا وقتی که خودشون رو تمیز میکردن بعد دعا میخوندن که خدا این نجاست رو ما از خودمون پاک کردیم و توی هم درون ما رو پاک کن. طرف رفته بود توی دستشویی، به جایی که دعای استنجا بخونه اون دعای وضو رو میخوند، خدایا این بوی خوشی که ما داریم میشنویم این رو از ما زوال نیار و چنین و چنان. بعد گفت جان آورد خوب آوردی، لیک سوراخ دعا گم کردی. ما هم انگار سوراخ دعا رو گم کردیم توی طرح مسئله هامون، که واقعا چه مسئله ای داریم ما؟ ای همه حرف زدیم، ای همه صحبت کردیم. در قرآن هم یه مثال های هست از این نظر خیلی جالبه. توی سوره الرحمن رو اگر دوستان مطالعه کرده باشن میگه که همه اون چی که هستن، همه آدم ها از او سوال میکنن، او یعنی از خداوند سوال میکنن، پرسش دارن، پرسش هاشون رو مطرح میکنن، از اون جان جهان پرسش هاشون رو مطرح میکنن. بعد میگه کل یومن هو فی شأن، او هر روزی در یک شأن تازه‌ای هست. خب تو اگر بیای سوال 500 سال پیش رو بخوای حالا مطرح کنی، یعنی مشکل 500 سال پیش، مشکل 1000 سال پیش رو بخوای حالا به عنوان سوال مطرح بکنی که مثلا حق با علی بود یا با عمر، حق با نمیدونم با فلان بود یا با فلان، این مشکل تو حل نمیکنه، این مسئله امروز تو نیست. همه سوال میکنن اما او هر روز در شأن تازه‌ای هست. کل یومن هو فی شأن، تو سوال امروزتو میدونی چیه؟ یا نه بازم همون ذهنیات و گذشته خودت هنوز حل نشده، اونا رو میخوای سوال کنی که به حل مشکلات امروزی هم هیچ ارتباطی نداره، هیچ ارتباطی نداره. حالا امروز مسائلی که مطرح میکنن خب خیلی زیاده. مشکلات ما امروز چی هست؟ خب ما مشکل اقتصادی داریم، مشکلات فقر دامنگیری که الان تو جامعه هست، یه مسئله هست، چجوری مسئله رو حل کنه. مشکل از پا افتادن طبقه متوسط فرهنگی رو داریم که معمولاً تمدن هر کشوری به این طبقه متوسط بستگی داره. مشکل نمیدونم بی‌حجابی رو داریم، بی‌حجابی و حجاب اجباری و بعضی این مسائل. بعد مشکلات زیست محیطی رو داریم. حالا آقای لباف هم اینجا هستن، بیشتر از من میتونن توضیح بدن. مشکلات زیست محیطی رو داریم، نگرانی از تغییرات اقلیمی، نبودن یک مدیریت علمی و حساب شده در حل این بحران. خب این هم مسئله است، واقعا مسئله ما هست. و بسیاری نگرانی های دیگه. شما اکثرتون میدونین که جامعه ایران انگار داره به یک تحول بنیادی داره نزدیک میشه. حالا تغییر رهبری باشه، تغییر نظام باشه، چی باشه، اینا هست. و بعد یه سری نگرانی هست که خب حالا چی پیش میاد، چه اتفاقی خواهد افتاد. سناریوهای مختلفی هم در نظر میگیرن که اگر فلانه بیاد چجوری میشه، اگه فلانی دیگه بیاد چجوری میشه. این همه مسئله است واقعا، آره. اما به نظر من مسئله بنیادی دیگری هست که تمام این مسائلی که من گفتم زیر مجموعه اون میتونه قرار بگیره، زیر مجموعه اون مسئله اساسی دیگری که من اینجوری فکر میکنم، شاید اینجوری نباشه واقعا. و اون گسترش خشونت و گسترش احساس دشمنی. شما وقتی کلمه تیر چراغ برق رو قدیما میشنیدین، تیر چراغ برق، خب معلوم بود که منظورتون اینه که یک جایی که چراغ روشنه دیگه. حالا وقتی این جوان ها میگن تیر چراغ برق، یه چیز دیگه داره میاد تو ذهن. شنیدم که آقای مثلا گفته بود که از او خاتمی تا این خاتمی دو تا تیر چراغ برق فاصله است. ببینین، یعنی انگار این حس خشونت اونقدر قوی شده که حتی توی تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران برمیداره میگه از فلانی تا فلانی دو تا تیر چراغ برق فاصله هست. میبینم و میدیدم که این حس خشونت، حس دشمنی خیلی گسترش پیدا کرده و متاسفانه حکومت داره دامن میزنه به گسترش این دشمنی. مردم رو در برابر هم داره قرار میده. یه گده چماق بردارم بزنم تو کله یه گده دیگه. و این دشمنی و این خشونتگاهی به جایی میرسه که من شنیدم جلو رو خود من میگفتن طرف تحصیل کرده، اونم از اعدام و آخونده سر تیر چراغ برق و نمیدونم از این که آرزوش اینه که یک روزی بره قرآن آتیش بزنه. جوان تحصیل کرده هم هست. بهش میگم تو قرآن خوندی؟ چی میخوای بری آتیش بزنی؟ میگه خب همه که آخونده دارن میگن دیگه. میگه غیر از اینه؟ ببینین درد آدمی کجا هست. مرحوم علامه طباطبایی میگفت که یارو میره تو حوزه درس میخونه، بعد مجتهد میشه، رساله مینویسه، لای قرآن رو باز نکرده. بعد میان انواع خواسته ها و هوس های خودشون رو میچسبونن به خدا و به قرآن و چنان تخریب کردن دین رو، چنان تخریب کردن که دیگه بازسازی به این زودی نخواهد شد. من فکر میکنم امشب انگار یک موقعیت پیش اومده که آدم اون چرا که روی دلش مانده و عقده کرده بتونه اونها رو بگه. فکر میکنم امشب اونه برای من. یادمه هنوز انقلاب 57 پیروز نشده بود، خیلی از علما در مسجد بیمارستان امام رضا تحسن کرده بودن، همسن و سالای من حتما یادشون هست. همین آقای خامنه‌ای بودش، شیخ علی تهرانی بودش، یه عده آیات اعظم از تهران می اومدن صحبت میکردن، سخن هر روزم سخنرانی بود تو مسجدم، تحسن بود دیگه. هنوز انقلاب پیروز نشده بود. همون موقع یه عده آدم های زیادی رو که معمولا از طبقه فرودست جامعه بودن، اینها رو دور تا دور بیمارستان امام رضا گذاشته بودن که یک وقت نیروهای نظامی حمله نکنن مثلا به بیمارستان. اینا دیگه من خودم حضور داشتم اونجا که میگم. یادمه که یک ژاندارم استواری بود، حالا گروهبان بود چی بود، مسن بود، این با خانمش و بچه هاش توی پیکان نشسته بودن و از خیابون ابن سینا داشتن می اومدن دور فلکه بیمارستان امام رضا که رد شن. یه عده دیدن این علامت داره و پاگون داره و اینا، ریختن رو ماشینش. حالا این تو ماشینش زنش بود و چند تا بچه های کوچولوی قدیم اینقدر، با چوب و چماق میزدن روی سقف این ماشین و شیشه های ماشین میشکستن که بگو مرگ بر شاه. و بچه ها جیغ میکشیدن، میترسیدن و این هم با چوب میکوبیدن. بعدم که مثلا میگفتیم با آقایون که بابا آخه این چه وضعیه، خشم انقلابی آقا کجا داریم میریم حالا؟ نتیجه اونا چی شد؟ یادم هنوز 22 بهمن نشده بود، غروبی بود، تاریخ هوا داشت تاریک میشد، آمدیم از سمت باغ نادری سمت مجسمه، دیدم که 3 سرباز رو، حالا یا دژبان بودن یا سرباز بودن یا گروهبان بودن دیگه حد اکثر، اینا رو شکماشون رو پاره کرده بودن، آویز کرده بودن به یک کلگاوی های دور مجسمه. باز اونه که هم سن و سال من هست یادشون باید باشه. بعد اونجا من گفتم وای کجا داریم میریم، چه خواهد شد؟ مقایسه کنین اون جاندارم هایی رو که تو ماشین نشسته بادن بچهش و بچهش دارن جیغ میکشن، و بعد این سربازهایی که شکماشون رو پاره کرده بودن، روده هاشون ریخته بود بیرون، به کل گاوی های میدون مجسمه آویز کرده بودن. اینا رو مقایسه کنیم با آرزوی این جوانهایی که امروز میگن اینا رو باید به تیر چراغ برق آویز بکنیم، کجا بودیم ما؟ آیا فکر نمی کنین که این همه انباشت خشونت باز روز ما رو بدتر از روزهای قبل بکنه؟ بعدش هم که انقلاب پیروز شد نهضت بکش بکش، نهضت بکش بکش، ما از روی خونهای زیادی عبور کردیم تا به اینجا رسیدیم. من گاهی احساس میکنم، وحشت میکنم، بخوام پشت سرم نگاه کنم که ما از کجا اومدیم، از روی چه خونهایی عبور کردیم. خب اینا بعد اون نتیجه اون دشمنی ها، نتیجه اون خصومت ها، نتیجه اون خشونت ها چی شد؟ به کجا رسیدیم حالا؟ و باز دو مرتبه من نگران هستم که این حس خشونتی که در نسل امروز هست نسبت به آخوند، نسبت به حکومت، نسبت به پاسدار، نسبت به حتی لومپنهایی که حکومت تجهیزشون میکنه که با چماق به سر مردم بکوبن، من نگران هستم که این حجم از خشونت در آینده چه کار بکنه و الانش داره چه کار میکنه. حتی الانش با دوستانم صحبت میکردم، میگفتم حالا به فرض که 20% ای جامعه، یعنی 80% جامعه مخالفی حکومت، خیلی خوب، 20% ای جامعه که اعتقادات دینی دارن ندارن، 20% ای جامعه که ممکنه نظام ولایی رو قبول داشته باشن، اینجوری که هستش. خب حالا اومدیم و ورق برگشت، مثلا انقلاب کردیم، حالا این 20% تبخیر میشن بیرن به هوا، یا همه اینا رو باید قتل عام کنید؟ چیکار باید بکنید؟ چه راهی هست که ما بتونیم از این ایدئولوژی خشونت بار گذر بکنیم و یک فهم تراژیک نسبت به سرنوشت انسان پیدا بکنیم؟ در فهم تراژدی هر کدوم از طرفین که کشته بشن توی اسطوره ها، هم راوی سوگواره، هم مخاطب اون اسطوره سوگواره، همه سوگوار هستن. هیچ کس از کشتن دیگری شادمان نمیشه. چیکار کنیم که بتونیم به این حجم از خشونت دور باش بگیم؟ من فکر میکنم که ریشه های این خشونت تنها مال انقلاب و ای 40-50 سال نیست. برین در طول تاریخ ما بوده همینجور. در دوران عباسیان یکی از خلفای عباسی، حالا اسمش یادم نیست، و بعدم حجاج ابن یوسف که معاون عبدالملک مروان بود امثال اینا مثلا وقتی که مخالف خودشونو میگرفتن، بعضی جاها اینا رو به سیخ میکشیدن، یعنی چوب بلند آتیش زیاد میکردن، مثل کبابی درست میکنن، اینا رو کباب میکردن. انگار ما این خشونت رو داشتیم. حتی توی جشنها داشتیم اینا رو. جشن صده بود فکر کنم، یا چی بود، توی تاریخ بیهقی میخوندم که سلطان مسعود با یه عده دارن میرن از این سمت شاهرود سبزوار، دارن میرن به سمت گرگان، بعد شب جشن صده میرسه، قرار آتیش زیادی بکنن، درخت های زیادی رو میکنن و یه خرمن بزرگ از آتیش رو را میتونن و جایگاه درست میکنن، سلطان میشینه و بعدش یک مقدار تعداد زیادی روباه و شغال گرفته بودن قبلا و تعداد زیادی پرنده به پای پرنده ها گلوله نفتی بسته بودن. این شغال ها و روباه ها هم با نفت اندود کرده بودن. موقعی که آتیشوار روشن کردن این پرنده ها هم گل نفتی ها رو آتیش دادن و پرنده ها رو ول کردن رو هوا و این چیزا رو هم عرض کنم که روباه ها و شغال ها هم آتیش دادن و ول کردن تو صحرا. بعد به حقی میگه شبی به یاد ماندنی بود. ببینید این خشونت های خیلی طبیعی، خیلی طبیعی بوده، انگار شب به یاد ماندنی بودش اصلا. من میخوام بگم فکر نکنیم که این خشونت فی‌البداهه به وجود اومد. نه، ما در ادبیات خودمون دو وجه داریم. یکی ادبیات انسانگرا داریم، اون بحث عرفان انسانگرا که من بارها صحبت کردم. یکی هم این وجه دیگرش مخالف خودشو میگیره، بعد توی دهان و گوش و بینیش پنبه میتوپونه و بعد با این دمای آهنگری از ماتحتش رو بادش میکنه و بعد هم رگای پیشانیش میزنه. اینجا شکنجه ها هم داشتیم. آقا اینا نوشته تاریخ بخونیم. میخوام بگم اینا چیزای ریشه‌داری هست در تاریخ ما. همه هم امر سلطان هست. سلطان هم اسلام پناهه. اسلام هم منظور همون فقها ها بودن دیگه. فقها ها اسلام هست که در پناه سلطان هست. بنابراین شما وقتی که بسیاری از این کتاب هایی که مال فقیهان نوشتن، شاعران نوشتن، ببینید وقتی از سلطان یاد میکنن، سلطان اسلام پناهه. منظور از اسلام کیه؟ همون آقایون و فقها، حجت الاسلام ها، این رن دیگه. حالا این مثلا وجه خیلی جدی خشونت بود. وجه های ملایم ترش که دشمنی به وجود میاره، دشمنی به وجود میاره، تحقیر، آقا تحقیر کردن دیگران. من سراغ ندارم، خیلی کمه البته، که ببینم آدم ها هم دیگر تحقیر نکردن. حتی توی مزامین عرفانی این همه معجزه هایی که به اولیا و انبیا بستن، اینا برای چی بود؟ برای که شما رو تحقیر بکنن. معجزه یعنی به زانو درآوردن تو، یعنی عاجز کردن تو. خب این همه معجزه ساختن، خیلی جالب بود. من فکر کنم آراء امام احمد حنبل رو داشتم میخوندم، فکر میکنم اون بود، میگفت که فضیلت شنیدن هست، نه فضیلت، نه که دیدن. دیدن فضیلت، شنیدنه که فضیلت داره. چرا؟ برای که میگفت شما که ندیدین که پیغمبر ماه رو شکافت، این روایته و شما میشنوین باید ایمان بیارین. بنابراین این شنیدن هست که فضیلت داره. آدم خوبه بود خودش. ها وقتی که تفسیر میبودی رو میخوندم که تقریرات خواجه عبدالله انصاری هست، میخوام تحقیر رو بگم به کجاها میکشونه خودشو. میگفت که اگر موسی بر زمین نیل را شکاف، زهی محمد که بر آسمان ماه را شکاف. یعنی ما بزرگتریم، ما اونا برن کشکشون رو بسابن. ما از این تغییرات زیاد داریم. شما فکر میکنین چرا برای بسیاری از این اولیا و انبیا و امام ها و نمیدونم متصوفان اومدن، کرامت های گذاشتن، خرقات از رو آب رد میشدن، پرواز میکردن، نمیدونم کار عجیب کردن. چرا؟ بلکه دیگران تحقیر کنن. و اینا ریشه های خشونته، ریشه های خشونته. اینا طرف میخواد دیگه من از تو بالاترم، نمیخواد بپذیر که بابا تو هم آدم، منم آدمم. باز ادبیات ضد اینم داریم دیگه، که منتها این ادبیات که ضد این خشونتگرایی هستش متاسفانه مقفول مانده، غریب مانده. طرف مسیحیه، شنیده که ابوالحسن خرقانی موعظه های خوبی داره، هوس کرده بره خانقاهش، میترسه. مسیحیه، مرد که کافر، چرا اومدی توی خانقاه؟ یک مسیحا را نمیدارن توی خانقاه اینا. ابوالحسن از دور متوجه میشه، میاد پایین دور میزنه پیش اون مسیحیه، میگه او زنها رو که بده من مخفی کنم، هر وقت خواستی بری بهت میدم. خب ما این روش هم داریم، اینش هم داشتیم دیگه. یک اشکال بزرگی که به نظر من مانع شده که از این خشونت ها کاسته بشه، شاید نگاه ابزاری آدم ها نسبت به هم دیگه باشه. ما میگیم محبت، میگیم همدیگر دوست داشته باشین، خیلی میگیم، ولی من فکر میکنم که خیلی تصنعیه، یا شاید معنیش ندونیم اصلا. همه میگن آقا عشق عشق عشق، همینجور انگار به زمین و آسمون نوشته عشق، ولی میدونه چی داره میگه؟ گفت خواهم تا از عشق جوان مردان بگویم، تا خلق بدانند که هر عشق عشق نیست، تا آن که محبوب خود را بیند شرم کند که بگوید من تو را دوست دارم. حالا همه اینقدر شعر عاشقانه، رقص عاشقانه فلان، بعدم پنجه در چشم هم دیگه کشیدن. این عشقی که ابوالحسن داره میگه در واقع عشق صحرادلان هست. این صحرادلی رو من از یک آیه از قرآن استنباط کردم که دیشب فکر کنم برای دوستان داشتم میگفتم. میگه که تعاونوا علی البر و التقوا، تعاون یعنی همکاری کردن، با هم همکاری کنیم. تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. بر من فکر میکنم معنیش چیه؟ خب میگن نیکی، نوشته نیکی، تو تفسیر هم میگن نیکی. خب اونم که چماق دستش گرفته میزنه تو کله یکی دیگه، فکر میکنه کار نیک داره میکنه دیگه. بهش گفتن آقای کافرها این ملحدار بخشون، این بیعجابا رو جوری کنین، کار نیک میکنه دیگه اونم. ولی توی زبانهای بدوی مخصوصا و زبان عرب، زبانهای فارسی هم همینجور بوده، هر اسم معنا یه جفت مادی داره. بر جفت مادیش بره، یعنی صحرا. اون موقع که کتاب لغت که نداشتن، برای که معنای اسمهای معنا رو بفهمن مقصودش چی هست، به جفت مادیش رجوع میکردن که این جفت مادیش چی بوده. وقتی میگه عقل، تعقل، این تعقل جفت مادیش چیه؟ عقال هست که گاهی زانوی شطور میبستن مثلا. یعنی تو وقتی میخوای تصمیم بگیری یک کار بکنی، اول پای هوس رو ببند، پای شهرت رو ببند، پای نمیدونم حسادت رو ببند، بعدش تصمیم بگیر. خب از اون جفت مادیش معنای اون اسم معنا رو پیدا میکردن. حالا ببینیم، بر جفت مادیش بره یعنی صحرا. توی صحرا همه جور جانور هست، شغال و گرگ و سگ و پلنگ و مار و عقرب و همه چی هست، و صحرایی هم مثل مادری هست که این فرزندان خودش همه رو تو دامن خودش داره، همه رو داره. حالا وقتی میگه تعاون و علل بر و تقوا، این بر حالا معنا پیدا میکنه دیگه. این صحرادلی، اون عاشقیه که ابوالحسن داره میگه باید با این صحرادلی تو هم باشه، اگه این صحرادلی نباشه که اون عشق نیست، خصومت به بار میاره، دشمنی به بار میاره. خب امشبم شب قدر دیگه، قدرم که حتما میدونید دیگه یعنی چی. ما هم سالهای سال همینجا صحبت کردیم، العالم و من عرف قدره، مثلا عالم کسی قدر خودشو بدونه، و برای جاهل همین بس که قدر خودشو نشناسه. خب اینا رو صحبت کردیم زیاد. سوره قدرم که هست میخونن، امشب قرآنم سر میگیرن. خب آدم خوبه که واقعا قدر خودشو بشناسه، خیلی خوبه، این خوبه، عیب نداره. اما قدر همسایت هم میدونی؟ قدر دشمنت هم میدونی؟ آیا دیگران رو میشناسی؟ یا به عنوان ابزار بهشون نگاه میکنی؟ ابزارهایی که به تو خدمت کنه فقط. آیا دیگران رو میشناسی؟ فهمی از دیگران داری؟ قلب بیگانه رو میشناسی؟ از رنجهای ناگفتهی که دیگران دارن چیزی میفهمی؟ از مادری که بچهش به خاطر بیپولی رفته دزدی و گرفتار شده و این مادر دلسوره داره، آیا از دلسوره ها و نگرانی های این مادر آگاهی؟ میفهمی؟ میتونی بفهمی ناراحتیش رو؟ میتونی احساس بکنی رنج یک مادری که بچهش رو به جرم دزدی گرفتن؟ چه برسه اون مادرانی که بچه هاشون توی این جریان ها کشته شدن؟ و اجازه بدین که قسمت آخر حرفم بگم، و بعد اگر که نقدی دوستان داشتن من در خدمتتونم، و گفتگویی اگر بود باز هم خوشحال میشم. گفتم ریشه بسیاری از نابسامانی هایی که ما داریم شاید خصومت باشه، دشمنی باشه. داستان‌های آفرینش توی اغلب ادیان، حالا چه تورات رو نگاه کنین، انجیل‌ها رو نگاه کنین، نمیدونم اوستا رو نگاه کنین، حتی تاریخ‌ها مثل تاریخ سیستان مثلا اینا رو نگاه کنین، وقتی داستان آفرینش رو دارن میگن، این داستان آفرینش باید مشخص بکنه که آفرینش به چه مقصودی بوده. آفرینش بیان چگونگی آفرینش به لحاظ علمی نبوده، بیان چرایی آفرینش هست، چرا این آفرینش صورت گرفت. خب در قرآن وقتی که داستان آفرینش رو داره میگه، خیلی جالب است، میگه که به اون درخت مثلا نزدیک نشد. حالا اون درخت چیه؟ یک توهمه، چون اولش ابلیس، ببینید اینا تمثیل همش ها، تمثیلی هست که با خرد گشوده میشه، تعبیر میخواد. اینا واقع بودگی تاریخی اونجوری که نبوده. میاد پیشش میگه که هل ادلک علی شجره الخلد، دوست داری تو رو راهنمایی کنم به درخت جاودانگی؟ درخت جاودانگی، این احساس جاودانگی کردن، این توهم هستش. لکل امت اجل، این توهم هست، نریم دنبال این. حالا میره بعد این حس جاودانگی که بهش دست میده، حالا شروع میکنه دیگران رو کشتن. دیگران چرا باید باشن؟ بعد داستان هابیل و قابیل به وجود میاد، این اسطوره به وجود میاد که بعد هبوط اتفاق میفته. بعدم میگه که هبوط کنید همه شما، قل نحبتو جمیعا بعضکم لبعضون عدو، شما دشمن هم دیگه هستین، هبوط کنید، بریم توی خارستان، بریم با رنج زندگی کنید، بریم با عذاب زندگی بکنید. خب یعنی عامل رنج و عذاب و خارستان شدن زندگی انسان دشمنی است. قل نحبتو جمیعا بعضکم لبعضن عدو، شما بعضیاتون با هم دشمن هستید. حالا جمع بشین همه توی خیابون، هی مرگ بر این مرگ بر آن. آقا او از اون طرف داره میگه که تعاونو علی البر، در صحرا دلی با هم تعاون داشته باشید، همه رو بپذیرید. لا تعاونو علی الاسم و العدوان، در دشمنی با هم تعاون نکنید. آقا رواداری از این بهتر واقعا؟ بعد طرف میگه آرزوم اینه که یه روزی قرآن آتیش بزنم. خب من قبول دارم بعضی چیزای قرآن زمانش گذشته به درد امروزم نمیخوره، خیلی خوب، اون هیچ، ولی یه گوهرهای نابی هم هستش این تو آخه، چرا اینو متوجهش نمیشین؟ خب اینه که من فکر میکنم ما نیاز داریم که کم کم، حالا که فاتحه دین رو خوندن، حالا که این دروغهایی که به خدا و به دین بستن باعث شد که ما ارزش‌های خوبی که داشتیم اینا رو مجبور بشیم بذاریم کنار، خب حالا چیکار بکنیم؟ به همین دلیلی که گفتم اگر بتونیم قصه های بیشتری بخونیم، همدلی های بیشتری داشته باشیم با دیگران، بتونیم قبل از این که چشممون به خونابه مرگ گرفتار بشه، به خرد باز بشه، چشم خرد رو باز بکنیم، و اونم خردی که پهلوانی چون رستم رو با خودش همراه میکنه. حالا این یک خلاصه بود که من امشب عرض کردم، یک 10 دقیقه فکر میکنم تنفس هست و بعدم من در خدمت دوستان هستم، اگر گفتگوی چیزی بود خدمتتونم. زنده باشید انشاءالله.